تو نمیتونی این کارو بکنی. من خلاصه مفید بحث 15 جلسه رو خدمت شما گفتم. ما دولتمون تو دام محاصره اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و همه سازمان‌های بین‌المللی هستیم. 70% اقتصادمون بین‌المللیه. بعد میخوام این 70% رو بذاریم کنار، بعد تصمیم بگیریم که نرخ دلار ثابت باشه. خب این درست نیست. یعنی چون هیچی نداری، اون چیزی هم که برای مردم ارزش داره، نااطمینانی که ایجاد کردی به تو اطمینان ندادن، میخوای اینو برداری بگی که آقای مردم اینجوری خوب عمل نمیکنه. شما با این فرض این مسئله رو مطرح
کنید. قطعا تفاوتهایی داریم. اینم که من گفتم تفاوت نداریم، بحثم روندهای بلند مدت نسبت بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی بود و قطعا شرایط سیاسی ما خودشو در متغیرهای کلان اقتصادی هم نشون میده. اما راهکارها، اولین و اولویت دارترین راهکار اینه که چه کارهایی نکنیم. یعنی بعضن این که ما بگیم آقا اصلا ما هیچ کار راهکاری ما نداریم، لاقل اینا رو انجام نده، خیلی اولویت داره تا حالا راهکارا به ما. اولا قیمت گذاری ظاهرش اینه که شما قیمت گذاری میکنید که همه چیز خب ثابت میمونه دیگه. میایم همه زیرساخت‌های توزیع و تولید رو سامانه می‌زنیم، کنترل می‌کنیم. عادتاً این اتفاق نخواهد افتاد. میگم
چون برای نرخ ارز دیگه.
بله. میگم وقتی شما نرخ ارز و واردات و صادرات رو
بخواید تخصیص برای نرخ بهره دیگه.
بله. همه این قیمت‌ها. وقتی شما ابتدای زنجیره قیمت گذاری می‌کنید، تا انتهای زنجیره هم باید قیمت گذاری کنید. نمی‌تونیم بگیم ارز 28500 میدم، بعد اصلا نظارت نباید بکنم که کالایی که با ذرت دامی داره درست میشه تا آخر زنجیره کالباسی که با گوشت مرغ درست شده رو نظارت نکنم. باید تا کالباس مرغ در خرده فروشی سوپرمارکت ها رو ما همه رو قیمت گذاری کنیم، همه رو نظارت کنیم. یه سامانه هم باید بذاریم همه ناظرها رو نظارت کنه. یه سامانه هم باید درست کنیم همه ناظرهای ناظرها و ناظرها رو. این ایده‌ای که هر ایرانی رو الان بهش بگید میگه نظارت بکنید. ما انتظار داریم کسی که خب اقتصاد خونده، عضو هیئت علمی اقتصاده، رو یک چیز جدیدتری بگه، یه طرح جدیدی بیافکنه. این که نظارت کنید که نمیشه. این قیمت گذاری در نرخ ارز رو توضیح دادم، جهش رو خواهد داشت. 4200 مجبور شدن، اصلا 4200 سیاست فعالانه نبود، سیاست منفعلانه بود. مجبور شدن 4200 رو حذف کردن، به بدترین شکل هم حذف کردن به خاطر اجبار. مجبور شدن یارانه هایی که الان دارن میدن میتونن کم کنن؟ نه، چون شما نرخ ارز رو میذارید جهشی رشد بکنه مثل 4200، باید حمایت هاتون دائمی باشه. الان یارانه 300-400,000 تومانی بیشتر خواهد شد که کمتر خواهد شد. این قیمت گذاری مثل خودرو، مثل الان امور پشتیبانی داموس جی تی سی، اینا بدهکار هم به نظام بانکی و هیچ وقت هم بدهیشون رو نمیدن. چرا؟ چون اون طرف ما میگیم آقا قیمت کالا رو ثابت نگه دار. خب جی تی سی زیان میکنه. جی تی سی زیان میکنه چه اتفاقی میفته؟ خط اعتباری از بانک کشاورزی میگیره. خودروسازی ما حالا فشل هر چی که هست اصلا کاری بهش ندارم، ولی به هر عنوان این زیان داره میده. خودروسازی داره زیان میده، بعد این زیانش هم داره همچنان کار میکنه. چطوری داره کار میکنه؟ چطوری داره حقوق کارمند میده؟ چطوری داره حقوق صاحب سرمایه رو میده؟ از بانکایی که سهامدارشه داره استقراض میکنه، میره حقوق کارمندشو میده. خب این کارمند پول رو گرفته دستش، کارمند ایران خودرو اون پول رو گرفته دستش، اومده توی بازار میاد کالا بخره. میگه آقا کالا 3% رشد کرده تو اقتصاد، ولی میام میبینیم که مجموعه کارمندای دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی و غیره 27%، 40% قدرت خرج کردن بیشتری آوردن بازار. خب کالا نیست. هی شما بگید قیمت گذاری کنید. 27%، 30%، 40% میخواد بیشتر خرج کنه. مگه میشه کارمند 50%، 40% حقوقش افزایش بدید؟ بعد بهش بگید خب همون قد کالا استفاده کن به لحاظ اسمی. قطعا کالای بیشتری رو بخره دیگه. میام ببینید بازار کالا هیچی نیست. خب دوستان میگن قیمت گذاری کنیم. وقتی کالا نباشه یعنی که قیمت رو باید تعدیل بشه دیگه.
البته ریال ویجش رو باید در نظر بگیریم. نامینالی بره بالا الزاما بیشتر مصرف نمیکنه.
قطعاً همین.
من بحث اگر افزایش
فرض دوستان که میگن قیمت رو تثبیت بکنیم،
آخه اینم حالا ما نشد بحث بکنیم دیگه. این که میگن حقوق اسمش افزایش پیدا بکنه، الزاما نیروی کار بیشتر مصرف میکنه و وقتی هم کالا نباشه تورم میره بالا، این زمانی است که دستمزد واقعی افزایش پیدا کنه.
منظورم حالا اثر دستمزد
اینها نه، حالا اون یه بحث دیگه
است. مثلا اون مازاد تقاضای خرج کردنی که در اقتصاد هست، 30% رشد نقدینگی مازاد، 25% منظورم
نقدینگی غیر از دستمزد.
حالا خواستم مثال سنس بزنم، گفتم
درست
که داره میاد دستمزد انجام بده. خب این قیمت گذاری مجبوریم که صف ایجاد شه. الان پشت سامانه 28500 کلی صفه. ما وقتی 4200 رو اصل کردیم 4.5 میلیون تومان دیگه
داشت. چون روش رانت دیگه
کالاهای اساسی و 4.5 میلیون
چه واسه صادر کننده به وارد کننده سوبسید بده دیگه. یعنی اون بعد نرخشو به زور شما میگید بیا بکن 28500، وارد کننده هم بگیره ولی کالاشو با یه نرخ دیگه عرضه میکنه دیگه. این سوبسیدیه که صادر کننده داره وارد کننده میده.
خب یه صفی باید ایجاد بشه. حالا این صف
گرفته
ها، همه جا باید باشه. نظرم رانته
نه، یه رانت هم قبلش گرفته آقا صادر کنه، اون مشکل شد.
حالا اون یه خود پیچیدش کردن دیگه. یعنی یه سیستمی درست کردن که قول ایشون وقتی شما یه جا مداخله میکنی
همه چی رو هم
ریخته.
یا مثلا امروز هم یه نامه داده لوازم خانگی و گفتم با این وضعیت تامین ارز ما کم میاریم تولیدش کالا، یعنی با صف، یعنی به غیر از قوره کشی خودرو 4 روز بعد قوره کشی یخچال فریزر اینها هم داشته باشه،
یخچال و قوری و
خب. پس قیمت گذاری نکنیم. قیمت گذاری به این معنی جواب نمیده. شما نمیتونید پول به کارمند، پول به صاحبان سرمایه، پول به هر کسی که حالا قدرت اعتبارگیری داره بدید و نتونیدم قطعش بکنید، امکانم نداره. بعد از اون طرف میگه قیمتا تثبیت شه. قیمتا تثبیت شه، بله تورم رشد نمیکنه، مشخصه دیگه. تورم چجوری حساب میکنن افزایش قیمتا؟ منطقه مراتب صف ایجاد میشه. حالا بعد به غیر از تخصیص وارد کننده، حالا بعد تخصیص بدید که دارابی بیشتر یخچال لازم داره یا آقای جمهور بیشتر یخچال لازم داره. میگن نه آقای دارابی یخچالش 5 سال پارسال خریده، سندش 5 ساله.
اگه بخواید همه جزئیات توضیح بدید دیگه وقت نیست.
ولی آقای مثلا سریع‌تر وضعیت ممنوعیت صادراتی که داریم، ریال کردن قیمت ها و تثبیت نرخ ارز که حالا بحثش رو گفتید، تثبیت نرخ ارز یعنی همه زنجیره رو باید تثبیت بکنه. بحث ایجابیه کنترل قیمت خود مستلزم تغییر قیمت های نسبی نابهینگیه. خب این باعث میشه که همون بحث تثبیت قیمتی که ما قیمت های نسبی رو به هم میزنیم و نابهینه میکنیم، مثل اینی که الان نون ما داره میره توی دامداری ها، یا مثلا ما مصر رو وقتی شمش مصر رو ارزون میدیم تو بورس کالا، یه پرس روش میزنن تحت کد تعرفه مس صادر میکنن، منجر به کاهش تولید و تضعیف راهبرد و اتخاذ به
گفتیم دیگه.
آره اینا تقریبا گفتیم. اول این پیشنهاد اینجا به حذف هر نوع نرخ دستوری به ویژه نرخ 28500 تومانی هست. از اون طرف هم معیشت خانوار باید به صورت ریالی تحت یک نظام رفاهی کارا جبران بشه، نه به صورت دلاری، اون هم در ابتدای زنجیری که کلی فساد داره و کلی هم صف ایجاد میکنه. در نظر گرفتن دامنه موجود رشد نوسان برای مسیر نرخ ارز در سال 1402، ایجاد نظام پرداخت رسمی برای کاهش تقاضای احتیاطی وارد کنندگان، یعنی ما تا به حال بازار ارز ما نداشتیم به معنای اکسچنج مارکت، همش OTC بوده. چون بازارمون OTC بوده، هیچ وقت هم نتونستیم روش ابزار تعریف کنیم. به خاطر همین دوچار نوسانات فصلی و مقطعی شدید میشیم. دست بانک مرکزی هم همیشه خالی از ابزاره. و امکانش هم وجود داره که حتی تو این شرایط
نفس بازار زیاد میکنید. ما تو ایران بازار نداریم. من اینو یقین میتونم قسم بگم. طرز بازار اینو رو تحلیل میکنه.
حالا
من
نمیدونم تعریف بازار ما بگیم یه جایی که عرضه و تقاضا هست.
آفرین. عرضه و تقاضا هست؟
نیست.
بیان بیرد تو بازار نگاه. فکت رو باید ببینیم. اتفاقی که تو بازار میافته.
هم تو بازار ما تقاضا بشه بازار عرض.
نه. خودتون دارید بازی میکنید با عرض.
یه ساعت اینجا داشت دوزی میده همه کشور
من میگم فرقتو مشخص کن تو بازار نیستی بازار ما کاملا نارسا و اصلا نیست شما امروز بگو بازار 70 تومن این کسی قبول نمیده باید تقاضا و عرضه که میگی آیا ببینی کیه این طرف عرضه و طرف تقاضا که هر کسی نه
ما الان بگید بازار چاقو نداریم چون قاتلان در بازار چاقو
هستند شما بحثی که داری انجام میدید
حالا یه تعریف شما از بازار ارائه بکنید
ببینید بازار شما وقتی که دولت اومده الان بحث ما اینه تمام شرایط رقابت باید توش باشه نه اینکه رقابت کاملا شما ببین عمده مسائل بازار رو شما نمیتون تو ایران تعیین کنید
نه همین بازار ارز رو بچسبیم تو بازار ارز خب شما
همه دنیا
شما ورود و خروج بهش آزاده محدودیتی وجود نداره
آفرین ببین
به غیر از مداخلاتی که دولت
آقای دکتر هر کسی ریال داره میتونه تبدیل کنه به دلار هر جایی که میخواد بازارش باشه این باید قیمتش مشخص باشه کی تعیین میکنه حالا من ایراد به آقای دکتر سمزامی هم داشتم هر کسی ریال دستشه خب میتونه ارز رو از ما تقاضا کنه چنج کنه دیگه داراییشه داره مدیریت دارایی میکنه چه عربستان باشه چه چین باشه چه هند باشه چه آمریکا وقتی شما این تعریف رو داری شما بگید نرخ ارز چنده چی تعیین میکنه این نرخ ارز اقتصادی که اقتصاد رانتیه اقتصاد خصولتی بخش خصوصی حضور نداره بعد بخش خصوصی نمیتونه بازار عرضه و تقاضا رو بشناسه ببین یکی از بحثایی که تولید ما رو ناآسیب دیده این که من تولید کننده بازاری ندارم که امروز نرخ آهن رو درست بفهمم که چیه درخواست بدم ضرر نکنم یعنی نه ضرر میکنه
آره منتها فکر کنم فرمایش آقایون اینه که این نابازاری که الان شما دارین راجبش صحبت میکنید به خاطر مداخلات دولت شده نابازار
آفرین من همین رو عرض میکنم الان خب با مداخلات دولت نه ببین مداخلات دولت هست ایشون این رو پیش‌فرض میگیره میگه خب حالا بازار هرچی گفتن همون آقا
نه دیگه ایشون میگن که از این نابازار حرکت کنیم به سمت اون بازار دیگه فهمش
میشه وقتی که شما حکمرواییتون دوچار بحرانه و با مرز کردم اولش 70% اقتصاد بین المللیه چطور این حرف از بازار میزنی؟ کدوم بازار؟ چجوری یه اقتصاد ها میتونه حرف بزنه 70% یعنی شما طرف مرده 30% قابلیت احیا داره هی بهش فشار میاری
روسیه هم که تحریم شده بورس ارزش جمع
با روسیه اقتصادش ببینید خود آقای دکتر عادلی یه مطلبی رو ارائه کردن تو توسعه اقتصادی من خدمت شما میفرستم روسیه اول ما بنای اقتصادیش رو درست ظرفیت تولیدش رو درست کرد بازم تو فشاره یعنی اگر روسیه 2 سال دیگه به اوکراین حمله میکرد یقینا برنده میشد اون پایه اقتصادی که داشت و رشد میداد ببین شما نگاه کنید اقتصاد ما 42 سال تقریبا داره درجا میزنه و تمام منابع تولیدی ما داره از بین میره شما بخشی از تولید رو در نظر میگیرید شما الان تمام کارخونهاتون پایین 60% 70% تولید داره
نرخ رو تثبیت بکنیم تولید روش
اصلا کاری به نرخ ندارم اصلا تو اقتصادی که تو شرط تعادل آمار میشه چه نرخی شما میخواید تعیین کنید
نکته که آقای دکتر دارن اینه که میگن مثلا فرض کنیم ما توی شرایط حاد حالا جنگی هستیم
بله همون جنگی
تو این شرایط حاد جنگی خب یه هیجاناتی تو بازارها اتفاق میفته که حضور دولت رو اجتناب ناپذیر میکنه میگن پس تا زمانی که این شرایط خاص و ویژه حاکمه ما باید حضور داشته باشیم دولت ها باید حضور داشته باشه خب حالا این اول بحث دیگه
بحث حضورش هم حضور هم عدم حضور بخش نظارتی رو دولت باید بوده به شما دولت وقتی که سیاست تحریم رو میپذیره باید اقتصادش هم تعریف کنه ببین بازارش که نمیپذیره شما تحریم باشه
بازار ما نمیگیم بازار درست شدنیه بازار ساختنیه دولت وقتی میگیم مداخله اتفاقا میگیم چون بازار نداریم دولت نمیتونه مداخله کارا
آه این رو مالیم سر وقت شما رو بر فرض بازار میگید.
شما بازار مثال مستاقی بگم. شما بازار نیمه سال 1400 6 ماه اول 1401 درست بکنید. همه میمدن تو نیمه ارزششون رو میفروختن. نه مداخله دستوری بود، بود تا حدی، ولی خب شدتش کمتر. بانک مرکزی حالا سیاست‌های کنترل‌های ارزی داشت. حتی IMF هم توصیه می‌کنه کشورهایی که دچار شوک میشن تا یه حدی از کنترل‌های ارزی استفاده کنن. کنترل‌های ارزی به معنی همین ثبت و سفارش تخصیص. اونم نه به معنای دائمی. برای گذار
خب حالا شوک. فرض آقای دکتر اینه که این تحریم‌ها دیگه دائمی شده تو این مملکت.
بله.
برای این اقتصاد چه فکر می‌کنید؟
شما کره شمالی تصمیم بگیرید.
خب میشه کره شمالی دیگه چرا تصمیم بگیم یه الگو برداری بکنیم؟
برای چی شما مرکز برداری بکنیم؟ یه چیزی که مفید باشه برای اقتصاد کشور. من خودم تولید کننده ام و اقتصاد که خوندم، ولی خودم تو یه چیزی باشه که من بتونم از این بحران نجات پیدا کنم. من امروز مثلا نهاده دامی میخرم، خب میگن آقا این با عرض مثلا 4200 اومده جور 2015. فردا میرم میگم که نه ارز عوض شد 12.5. بعد فردا میگم آقا اصلا گمرو ترخیص نمیکنه دیگه ما کاری نداره میشه 16 تومن. شما الان مثلا تو بخش دام دارید از خون دامداران چیز میکنید، ارتزاق میکنید، یعنی تمام زندگیشون رو گذاشتن که بتونن دامشون رو برسونن به مرحله، و دو سال دیگه شما دامی ندارید، یعنی گوساله پروری و شیر و اینا با افزایش قیمتایی که وجود داره شما نگاه کنید گوش چقدر گرون شده الان مردم تفشاره دو برابر شده، خوراک دام چقدر کنید 1000 تومن ما پیار سال جور رو میخریدیم الان 12500 مثال میزنم 12.5 برابر رشد قیمت.
حالا یه سوال های دکتر درست. به جای اینکه بازار رو خرابش بکنیم با قیمت گذاری مداخلات قیمتی بکنیم، ما نمیتونیم از طریق وضع مالیات مالیات درست رونه‌ای که در مدار خیلی آنچنانی و توزیع و به اضافه در واقع یارانه های نقدی به جای اینکه بخوایم از طریق قیمت کنترل بکنیم، اون حمایت هایی که تو این شرایط میخوایم از اقشار آسیب پذیر داشته باشیم رو اعمال بکنیم. ببینید فرمایشات آقایون که منم البته اگه ما هم افتخار بدین جز خودتون بدونی، منم عقیدم اینه که ما به جای این که بریم رو مکانیزم قیمت‌ها خرابش بکنیم که این تبعاتی داره و خیلی هم برای اون پیچیده میکنه، بریم رو نظام مالیاتیمون از این شرایط یه دارن درآمدهای آنچنانی کسب میکنن، خب بذاریم بکنن درست شو. خب من اینو باید شناساییش بکنم، مالیات آنچنانی هم ازش بگیرم، بعد بیام همون یارانه مثلا 500,000 تومانی 600,000 تومانی
نظام ناکاره تو نظام مالیاتی الان
خب نظام آره ناکاره چون نظام نظام
الان ما رو شناسایی کرد، من الان بایستی همین امروز 140 میلیون باید بریزم به حساب اداره مالیات بابت و میگم یه بحث تجاری، میگم بابا این تجاری نیست،
راهکار رو بخواد در سر
خب ببینید
نه اجازه عرضم اینه، ببینید شما شناسایی فقط کارمندا اونایی که پروانه بهره برداری دارن و اونایی که فعال اقتصادی ان دارن، اینا برای آقایونی که در این سلطی کار میکنن شناسایی مالیاتی نمیشه، امکانش وجود نداره. شما ببینید بچه
عرض وقتی شما میایید میگید من نرخ ارز و آقای سمسایی میگفتن دیگه کنترل میکنم وای میستم پاش، واقعا شناسه اونایی که بعد مالیات بدن از اونایی که شما میخوای بهشون بگی که نمیخوای ارزت رو چقدر بیار با چه قیمتی بیار بفروش سخت‌تره.
به
اگر هر جا
شما با پول آشنا نیستید آقای
دکتر
خب اونجا هم همینه،
پول وحشتناکه، یعنی ببینید اونایی رد بر میشه که شما تصورش من و شما نمیتونیم بکنیم.
آزم همهای دکتر این بحثمون فکر کنم حالا خود خود من هم 10 تا 15 سال
خب بایه اینجوری بکنیم آیه دکتر اصلا به جنبندی نمیرسیم، یعنی همه جا میخوانیم به اون مانع اقتصاد سیاسیه.
آره دقیقا ما باید به بخش سیاسی بپردازیم و راه حلی که میدیم باور کنید بحرانزا شما بذارید من بازار نرخ ارز
راه حل الان مردم دارن میدن دیگه رژیم بعد عوض بشه
امروز
شما هم سوال فرمودید این آخر ساله متا بحثمون واقعا بحثی که ما داریم ببینید ما الان تو قالب
دیگه ما تمام بشه بعد سوال
نه سوال رو مطرح کنید دیگه بعد
صحبت نکنید
صحبتش آره دیگه صحبتش ما نهایی باشه ببینید ما به هر حال دیدگاه دوستان از دید کلان هست به هر حال ما تبیینه های دیگری هم در چارچوب اقتصاد توسعه و نهادگرایی هم داریم دوستان تحلیلشون در زاویه اقتصاد کلان هست و بحث درستی هم هست و تو چارچوب دارن ارائه مطرح میکنن در چارچوب های بحث های نهادگرایی خیلی هم بحث اقتصاد کشور ما که اقتصاد کشور رانتیر هست و اینا هم یه مقدار تحلیل یه مقدار به هم میریزه متفاوته دیگه تبیینه متفاوته با ما انشالله توی جمع‌بندی ها باید همه اینها رو ببینیم واقعا چه خروجی میتوان داد برای ایران چون ما الان توی تمام نشستامون هم نشسته که در تو تولید داریم های دکتر و هم در تو تورم نکته اصلی است که الان من دارم میگم که آقا این کار رو کن این آقا کیست؟ این آقا کیست؟ شما مخاطبی پیدا نمی کنید مخاطب داره در چارچوب رفتاری خودش و ما نمیفهمیم اون تبیین نظریش هم یه سخته داره یه کاری میکنه هیچ دولتی نمیاد برای یه فکر دراز مدت 10 ساله فکر کنه دولت ها ما همه همین لحظه شون رو دارن اداره میکنن اینا تو چارچوب اقتصاد کلان ما نمیتونیم تحلیل کنیم اینا تو چارچوب اقتصاد سیاسی به فرمایش دولت باید تحلیل بشه که رفتارهای دولت ما چگونه است آقای ربیع بفرمایید و آخرین سوال
تشکر میکنم آخر وقت هم از همه بزرگان استفاده کردیم های دکتر شکی با کاش ما چون من قبل از اینکه اینجا بیام در پژوهش کرده 4-5 ماه گذشته 7-8 سال تجربه علمی و سیاست‌گذاری تجربه کار دارم 2-3 سال هم توی اقتصاد اون بخش انحصار رومانت که کشور رو داره میچرم تا دوستان ما یه فضایی عوض نکنن نرن بحث مدیریت راه برده اقتصاد رو ببینن متاسفانه در تشخیص مسئله و بر راه حل هایی که برای حل مسئله میدن دچار خطا میشن این خطای تشخیص راه حل برگرفته از این خطای تحلیل زحمات امثال های دوستان دارابی مرکز پژوهش‌ها به نام من محترم ارزشمنده ولی ببینید این فروزی که شما گرفتید یک کشور کوچک پرایس تیکر در این مبانی نظری نیست یک کشور انحصاری رانتی تحلیل شده است شما وقتی که میدید توی این فضای اقتصاد تحلیل میکنید چون من اونجا هم گزارش ماهیانه اقتصاد میدونم برای یه بخش مهمی از اقتصاد کشور مسئول هماهنگی هم بخش اقتصاد اون بخش بود با نهاد انقلاب اسلامی صدر جای بوند مستضعفان با میتنده که اینا یه بخش بزرگ اقتصاد دستشونه اصلا ما این تحلیلاشو به ریش ما میخوندن ببینید وقتی شما میگید آزاد بشه چه کشوری ساز و کار داشته باشه حاکمیت داشته باشه تحریم نداشته باشه اون موقع انحصاری و مافیا نمیتونن بیان از اون فضای آزادسازی تو دنبال نقطه بهینه بگردن که انحصارگر کار خودشو میکنه نقطه بهینه میدونید اون سود اکثر درصدی اونه توی کشوری که شما توی فضای رقابتی این کار رو میتونید بکنید این تحلیل ها سازگاره و الا اینا کلا اصلا معکوس داره شما حاکمیت توی یک فضای جنگیه تا میز جنگی اقتصادش درست نچینه ابعاد مختلف جریان نبینه توی این فضای باخته است همینطوری که همین دلار هزار تومن رو با این آقا بگم عرض شنارت خالی شده فکر نمیتونید بکنید برید سراغ نظام نرخ عرض نه اینا حرفانی اینا همش میخندن بری شما جناب آقای دارابی من بارها توی این جلسه گفتم اصلا این بحثای علمی و پژوهش که ما سر و کار داریم تو کتاب هاست تو واقعیت میدونید دنیا اقتصاد دستی که تو این کشور انحصارگرا و رانتی ها اونا اومدن حساب جاری ما رو به هم زدن 52 میلیارد من این هم رو به خود آقای دکتر فرزین سه چهار ماه پیش تو اتاق ریاست خودش خواهش کنم اینا
کی بدترش کرده با کی مرکز
به خود ایشون گفتم حق استادی گردن من دارم به عنوان شاگرد به شما گفتم آقای دکتر شما تازه اومدی رفتی پگم گفتی تو تلویزیون ولی این اصلا سازمان شما برو از این 52 میلیارد دلاری که داره ارز شما رو میبلعه 21 میلیارد دلارش نهادهای دامه. شما حاکمیت باید بیاد تصمیم بگیره. بعد چون اون مسئولیتی اونجا داشتم میدونم این اطلاعاتشو دارم، 1% زمین های محبوب قابل کشت کشور همبردن کاری باش نداره چون دست آجاز. شما همین رو بری اصلا دیمن بکاری در از 2-3 سال نصف اون ارزی که برای تقاضای ارزی که تو حساب تراز پرداخته شما حساب جاری شما مگه ما تو اقتصاد نخونیم ایکس به نگاه ایم ای هر چقدر این تقاضای واردات شما باشه بیشتر باشه ناتقاضای ارز شما بیشتر میکنه یا نمیکنه؟ شما چطور 21 میلیارد دلار توی بخش نهادهای دام که داره میبره در سال؟ مگه ما نمیگیم با 300 میلیون دلار ارز سبز میدون ما جابجا میشه؟ بابا 21 میلیارد دلار شما دارید میدی به کنجاله دانه‌های روغنی،
به دهن
9 میلیارد دلار دارید میدی به این. شما مگه میتونید تقاضاهای واقعی تو جامعه رو در شرایط جنگی نادیده بگیری به جای اینکه بری بانک تو تحقیق بکنی که آقا تقاضای ارز منو درست تو تخصیص منابعی که داری میدی آقای بانک یا از این جاهایی که برو خیلی دیگه تو دپوینت دارم میگم. چون تولید کننده ما فشل شده و مزیت رقابتی نداره، کارایی نداره، بهره‌وری نداره، بعد میاد برای تو از اون طرف هم تقاضای ارز میده کالاهای واسطه و کالاهای سرمایه‌ای که تو این کشور تو زیرزمین‌ها چپرچولاها میتونن تولید بکنن، این سیم این دفترچه رو میره از چین وارد میکنه.
بله
میدونید، برای اینکه ما اصلا صورت مسئله درست فرض نکردیم.
ارز 28540 تومان همه چیز
صرفه. ببینید، نه اصلا آزاد باید بشه اتفاقا. اگر شما برید درست مسئله رو تشخیص بدید و بگید که ببین گیر تو اینجاست. چون تولید دست شبه دولتی و خصوصیاتی های علاوه فرهنگی هم داره. من خیلی رو سعی می‌کنم فشرده بگم. فرهنگ ما اینه که نمی‌خوایم کار کنیم. حتی بانک ما، دولت ما، شبه دولتی ما، اصولتی ما دنبال دلالی مفتبریه. ما این فرهنگ رو داریم با این تئوریه که داریم میدیم تقویت میکنیم. و عرض آقای شکیبا، من توی جلسه‌ای بودم که پارسال جلوی من، حالا من اسمش رو بزنم
نه ببخش آقای دقیق، کدوم تئوری ها؟ کدوم تئوری ها؟
ایشون ارز 28500 رانت یا ارز
اصلا
نباید رو قیمت ارز بحث کنیم. اعتقاد
میدارم که باید آزاد بشه، نه باید شما پیگیری کنید.
خب ایشون هم که حرفشون همینه دیگه.
اگه آزادش بکنی کی میاد اونو پیگیری کنه؟ انحصارگر الان تو این شرایط تحریمی
دست روسیه هم عمده
ارز نه
روسیه عمده نفتش دست شرکت نفت و گازه. همه اونها هم ساختار ارزشون مثل ماست ولی بورس دارن، اینجوری نیست. ببین. شما فکر میکنید که یه ده انحصارگر هست، بسم الله انحصارگر ها چه نکرده ارزو 55
تومن؟
چرا انحصارگر ها نتونستن ارزو 52 نگه دارن؟
مسئله شما در کشوری هستش که اقتصادش دولتیه. قبول دارید یا قبول ندارید؟
نه آقای ربیعی،
آقای ربیعی، جناب ربیعی، جناب ربیعی، این بحث بتونو توی یکی دو جمله ببندید
تا دوستانم. ما باید داریم مسئله‌مون رو درست تشخیص بدیم و راه حل‌هاش هم توی این کشور برای این کشور ناظر به حل مسئله این کشور ارائه بکنیم. ما باید داریم تقاضای مافیای واردات رو که حساب جاریمون ناتراز کرده کنترل کنیم. ما باید داریم تقاضای سفته‌بازی. برای چی شما تو خیلی از کشورها نمی‌بینی که ارز رو هر جایی معامله بکنن؟ من الان رفتم طلا بگیرم.
خودتون دارین میگین مافیا. مگه میشه تقاضا مافیا شما رو
اون دست ما مردم رو مافیا کردیم؟
ما شما دارین میگی اقتصاد رانتی انحصاری تحریم شده جنگ زده اصلا ما دانشی برای اینکه این اقتصاد با این ویژگی‌هایی که شما گفتین رو چجوری باید اداره بکنیم رو از کجا بیاریم؟
من الان میگم از کجا بیاریم. بریم همین نهادهای خوراک و دراماتیو رو توی زمین در آلمان هفتم ببینیم آقا این 21 میلیارد دلار رو چطور تو میتونی بیاری بکنی نصف، بیاری بکنی یک چهارم، بگیم نه که کاملا.
خب هم حرفی آقای دکتر میزنیم که اصلا اجازه ورود شما رو نمیده تو این حوزه ها، داغونت میکنه. خودتون دارین میگین آقای فرزین از پس اینا بر نمیاد. ببینید اینی که شما دارید میگین من فهمش، این یعنی بنبست. یعنی به همین اندازه هم که آقایون دارن کار میکنن هم بذاریم کنار.
ببینید ما مخالفی نیستیم که الانشون میگه که کجایی مثلا دنیا نرخ ارز مثلا بالا نرفته، ارز بالا نرفته. بابا نظام برتون بوزی که ارز 35 هر اونس هر اونس طلا 35 دلار حساب میکرد، همین الان داره هزار، همین الان آرام چه کرد 1992 شده. خب ببین 1900 کجا برای هر اونس طلا 35 تو نظام بله میاد به ارزم، خود ارز دلار هم ارزش اومده پایین، اونا هم تورم دارن. ولی آیا واقعا اونایی که شما میگی 153 تا کشور نرخ تورمش هم مثل ما بوده؟
نشون دادم بله. نه بعضی هاشون که نرخ تورمشون بالاتر هم بوده.
مثل ما بوده.
مثلا 53 کشور
رو
نمیگی که. آمار مشخصه.
جناب دکتر.